بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس هند 3 بمب دیگر را در شهر احمدآباد یافته و آنها را خنسا کرد. صربستان از احتمال بازداشت دیگر مظنونان به جنایات جنگی خبر داد. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران برای عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل نامزد شده است. ساعت 24 یا نیمه شب به وقت تهران است. آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل و البته برنامه ویژه زنان که در نیمه دوم این برنامه پخش خواهد شد. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، دوشنبه است، هفتم مرداد ماه 1387 خورشیدی برابر با 28 ژوئیه 2008 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به چند خبر با مریم منظوری.
با سلام. پلیس هند روز یکشنبه در شهر احمدآباد دست کم 3 بمب دیگر را یافته و آنها را خنثی کرد. روز شنبه انفجارهای ناشی از یک رشته بمبگذاری در احمدآباد در غرب هند دست کم 45 تن را به کشتن داد و بیش از 160 نفر را مجروح کرد. رهبران سیاسی هند خواستار حفظ آرامش در کشور شده و در تمامی شهرها حالت آماده باش اعلام کردند. یک گروه اسلامی که خود را مجاهدین هندی معرفی کرده، مسئولیت دست کم 16 بمبگذاری اخیر در احمدآباد و یک رشته بمبگذاری دیگر در شهر جنوبی بنگلور را بر عهده گرفته است. نخست وزیر صربستان میگوید بازداشت رادوان کاراجیش، رهبر صرب‌های بوسنی و متهم شماره 1 جنایات جنگ بوسنی، نشان دهنده تمایل بلگراد به عمل به وظایف بین‌المللی‌اش است. نخست وزیر صربستان همچنین از احتمال بازداشت‌های مظنونان دیگر جنایات جنگی خبر داد. او همچنین در سخنان روز یکشنبه خود با روزنامه‌نگاران گفت صربستان در ازای بازداشت آقای کاراجیش توقع پاداش ندارد، هرچند این کشور امیدوار است اتحادیه اروپا همکاری خود را با صربستان گسترش دهد. اتحادیه اروپا اعلام کرده که پیش از هر گونه تصمیم گیری درباره پیوستن صربستان به این اتحادیه مایل است که شاهد بازداشت دیگر مظنونان جنایات جنگی در این کشور باشد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران برای عضویت غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل در دوره 2009 تا 2010 نامزد شده است. رأی‌گیری برای تعیین 10 عضو غیر دائم شورای امنیت قرار است به زودی در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شود. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر تعیین 2 هفته ضرب الاجل گروه 5+1 برای پاسخ تهران به بسته پیشنهادهای تشویقی قدرت‌های بزرگ جهانی را بی‌پایه خواند. آقای قشقاوی می‌گوید در مذاکرات شنبه هفته گذشته در ژنو بحثی از اولتیماتوم و ضرب الاجل در میان نبود، بلکه در جریان مذاکرات قرار بر این بود که در مدت 2 هفته موضوع مورد بررسی ایران قرار گیرد. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا 2 روز پس از گردهمایی هسته‌ای جمهوری اسلامی با نمایندگان گروه 5+1 در ژنو اعلام کرد که تهران 2 هفته فرصت دارد که یا به بسته پیشنهادهای تشویقی پاسخ مثبت دهد یا با تحریم و مجازات‌های سنگین‌تری روبرو شود. ارسل جمال استاندار خست در شرق افغانستان اعلام کرد در نخستین ساعت بامداد روز یکشنبه در حمله هوایی نیروهای ناتو 50 الی 70 تن از افراد طالبان کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها نیروهای طالبان سحرگاه روز یکشنبه به منطقه‌ای در نزدیک مرز پاکستان حمله کردند و 2 تن از افراد پلیس استان خست را کشتند. بارش باران سنگین در اوکراین موجب جاری شدن سیل در منطقه وسیعی از این کشور شده است که در جریان آن دست کم 13 نفر کشته و حدود 8000 نفر منازل خود را تخلیه و ترک کردند. وزارت رسیدگی به امور اضطراری اوکراین اعلام کرد در منطقه مرزی این کشور با رومانی حدود 21000 خانه به زیر آب رفته است. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین با سفر به منطقه سیل زده این حادثه را یک فاجعه طبیعی توصیف کرد. یولیا تیموشنکو که او نیز به مناطق آسیب دیده سفر کرده، خواستار تشکیل جلسه پارلمان برای تامین هزینه رسیدگی به مناطق سیل زده شده است. جاری شدن سیل در شمال رومانی جاری شدن سیل در شمال رومانی نیز باعث کشته شدن 5 شهروند این کشور شده و 20 هزار نفر از ساکنان این منطقه با قطع برق مواجهند. و به گزارش خبرگزاری ها، دقایقی پیش انفجار بمب در استانبول چند کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش های اولیه انفجار دو بمب دست کم 3 نفر را کشته است.
با سپاس، مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این مجله نیمه شب می شنوید. اعدام 30 نفر در یک روز در بامداد روز یک شنبه و در تهران. باراک اوباما در بازگشتش به آمریکا گفت ایران باید مشارکت واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی را جدی بگیرد. یک روز پس از تجمع اعتراضی در مهاباد یکی از روزنامه‌نگاران کرد بازداشت شد. و جهان سینما یکی از نامداران خود را از دست داد. یوسف شاهین در سن 82 سالگی درگذشت. گزارش‌های دیگری هم داریم از جمله برنامه ویژه زنان، پس با ما همراه باشید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. خبرگزاری‌ها به نقل از رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش دادند که سحرگاه روز یکشنبه 29 نفر در ایران اعدام شدند. این در حالی است که سعید مرتضوی، دادستان دادگاه‌های انقلاب تهران، در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، شمار اعدام شدگان را 30 نفر ذکر کرده و آنها را اراذل و اوباش و قاچاقچی مواد مخدر معرفی کرده است. اعدام این افراد در یک روز بزرگترین اعدام دست جمعی در تاریخ جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر گزارش شده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در اقدامی کم سابقه در زندان اوین تهران، 30 نفر به جرمهایی از قبیل تجاوز به عنف، قتل همراه با آزار و شکنجه، سرقت‌های مسلحانه و مشارکت در باندهای قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. گفته می شود در سالهای اخیر این بالاترین میزان اعدام در یک روز و در یک مکان بوده است. سعید مرتضوی دادستان تهران در پی انتشار این خبر گفته است با پشتیبانی مردم و با اجرای مستمر طرح امنیت اجتماعی تا پایان سال جاری تهران برای اراذل و اوباش و افراد شرور و قاچاقچیان مواد مخدر ناامن‌ترین شهر می شود. اما آیا این اعدام‌ها به ریشه‌کن کردن ناامنی‌ها در ایران کمک کرده است؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این سوال می‌گوید:
به لحاظی که کارنامه این نزدیک به 3 دهه نشون می‌ده که ایران یکی از خونبارترین دوران‌های لااقل تاریخ جدیدش رو می‌گذره. می‌تونم بگم طی 2 قرن اخیر در ایران، طی 25-30 سال این همه انسان در ایران اعدام نشده بودند، چه به لحاظ دلایل سیاسی، دلایل مذهبی، چه به لحاظ دلایل عمومی، جرائم عمومی و اینها. باید جرم و جنایت در ایران اگر ریشه کن نشده باشه لااقل رو به کاهش بوده، در صورتی که خود مقامات جمهوری اسلامی، چه مقامات انتظامی امنیتی، چه مقامات قضایی، همواره میگن که دیگه زندانهای ایران گنجایش پذیرش زندانی رو نداره.
اعدام 30 نفر در تهران در حالی صبح امروز انجام شد که 2 روز پیش سازمان حقوق بشری بقابیل دست نزنید در گزارش سالانه خود نام ایران را بعد از چین به عنوان دومین کشور در دنیا با بالاترین میزان اعدام اعلام کرد. به نقل از این گزارش، در سال 2007 میلادی 355 نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به سال 2006 140 مورد افزایش داشته است. آقای لاهیجی درباره اینکه چرا علارغم این میزان بالای اعدام همچنان دستگاه قضایی به این کار ادامه می‌دهد معتقد است:
جمهوری اسلامی روی کرسی اتهام نشسته، باید یک همچین سیاستی رو ادامه بدن، بلکه تشدید هم بکنند و در یک روز 30 نفر رو اعدام بکنن، اون هم به صورت دست جمعی. خب این نشون میده که قصدشون تنها و تنها ایجاد جو رعب و وحشت.
اما یکی از توجیهات حکومت‌ها برای اجرای حکم اعدام، نظر موافق عموم مردم درباره اجرای این حکم است. در ایران نیز گهگاه از این توجیه استفاده می‌شود. عبدالکریم لاهیجی معتقد است که این موضوع به دلیل نبود نظرخواهی آزاد توسط یک تشکیلات مستقل در ایران هنوز اثبات نشده است و حتی با وجود کمپین‌های مختلف در مخالفت با سنگسار و اعدام در ایران نقض نیز می‌شود. همچنین محمد علی دادخواه، حقوقدان، معتقد است که ایرانیان حتی در ادبیات خود که نقطه تبلور اندیشه های یک ملت است به عفو و بخشش بیشتر از اعدام میپردازند.
در ادبیات ما همیشه که خون را با خون نمیشوید. در ادبیات ما که نشانه فرهنگ، تمدن، اندیشه، تفکر و اعتقادات ماست، عفو، گذشت، مدارا و برخورد سلطه‌آمیز تبلور می‌کند.
آقای لایجی همچنین معتقد است که لغو حکم اعدام و آماده ساختن ذهنیت عموم جامعه نسبت به این موضوع بر عهده حکومت هاست.
این وظیفه حکومت هاست که جامعه رو به جلو ببرند و این خون تازه‌ای در شریان‌های جامعه را بیاندازند و مردم وقتی با تعلیمات درست و با مشاهده این که اقدامی که صورت گرفته به مصالح جامعه هست، مسلم هست که تغییر عقیده خواهند داد.
علیرضا چوبدری فرد، عبدالرضا شاهبخش، شیراقا تاجیک، محمد خالق‌دادی، سهراب کمالزهی، علی روشیان، اسدالله نقدی پری، حسین میرزایی و مرتضی چاردوالی از جمله کسانی بودند که صبح امروز در زندان اوین احکام اعدام برایشان به اجرا درآمد.
اعدام دست جمعی حدود 30 نفر در بامداد روز یکشنبه در تهران. شما می توانید در این مورد اگر نظری دارید آن را با ما در میان بگذارید با ارسال SMS به شماره 00420-603-87-41-50.
هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
برخی از شنوندگان رادیو فردا با ارسال اسمس یا پیامک نظر خود را در ارتباط با واقعی که روز یکشنبه در تهران رخ داده و آن اعدام 29 یا بنابرای گزارش های 30 نفر در زندان اوین بوده با ما در میان گذاشتند. از جمله شنوندهی برای ما اسمس می زند و می گوید یک بار اعدام کمه، باید به تعداد کلشان در پرانتز 30 بار اعدام می شدند. محمد از سیرجان در اسمس خود نوشته اعدام دست جمعی 30 نفر را محکوم می کنم چون خود دولت و حکومت پرورش دهنده اراذل و اوباش و قاچاقچی است. شنونده دیگری بدون ذکر نامش می نویسد اراذل و اوباش تنها برچسبی است که حاکمان زورگوی قدرت طلب ایران در جهت قلع و قمع کردن مخالفان سیاسی به کار می برند. محمد از فسا در اسمس یا پیامک خود به رادیو فردا می نویسد اعدام راه درستی نیست. اگر این راه مؤثر بود تا الان اثر کرده بود و هیچ کس دیگر کار خلافی نمی کرد. شنوندهی به نام کاوه هم از ایران برای ما در اسمس خود نوشته چه تعداد دیگر از ملت ایران توسط مسئولین رژیم قتل عام شوند تا دادگاه لاهه این قاتلین را به عنوان نسل کشی محاکمه کند. شما هم می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید با ارسال اسمس یا پیامک به شماره 00420-603-87-41-50. با گزارشی دیگر مجله نیمه شب را پی می گیریم. سناتور باراک اوباما، کاندیدای احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به ایران توصیه کرد که حضور ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، در مذاکرات گروه 5+1 در ژنو را جدی بگیرد. مذاکراتی که روز شنبه هفته قبل برگزار شده بود. آقای اوباما در پایان سفر یک هفته‌ایش به خاورمیانه و اروپا با خبرگزاری رویترز مصاحبه‌ای کرده که خلاصه‌ی آن را از مهین گرجی می‌شنویم.
سناتور باراک اوباما که بیشترین انتقادات را از سیاست‌های جورج بوش در قبال ایران کرده می‌گوید که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سیاست دیگری تر پیش گرفته و با وارد کردن فشارهای بیشتری بر تهران جمهوری اسلامی را وادار به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم می‌کند. این سخنان آقای اوباما در حالی عنوان می شود که وی در کنفرانس خبری روز جمعه خود در پاریس گفته بود که ایران نباید منتظر رئیس جمهوری آینده آمریکا برای به توافق رسیدن بر سر برنامه‌های اتمی شود. سناتور اوباما در این حال با ستایش تصمیم جورج بوش برای فرستادن معاون وزارت خارجه این کشور در مذاکرات رسمی با ایران عنوان کرد ویلیام برنز مردی بسیار جدی است و ایرانی‌ها نباید این حرکت را دست کم بگیرند. وی همچنین خاطر نشان کرد امیدوارم که بوش در همکاری با اتحادیه اروپا برای توقف برنامه‌های اتمی ایران به موفقیت برسد. صرف نظر از مسئله ایران، اوضاع کنونی عراق یکی دیگر از موضوعاتی بود که سناتور اوباما در این مصاحبه به آن اشاره کرد. وی با ستایش از نقش نوری المالکی در تأمین امنیت داخلی عراق گفت به نظر من نوری المالکی تصمیمات بسیار دشواری گرفته که می‌خواهد شبه نظامیان شیعه را در بصره و شهرک صدر متفرق کند و این باعث خوشحالی است. وی همچنین با اشاره به نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که این جنگ را آمریکا حتما باید برنده شود. از او پرسیده شد چرا آمریکا باید برنده این جنگ باشد. آقای اوباما توضیح داد: من فکر می‌کنم ما نباید اهداف بلند پروازانه داشته باشیم، اما هنوز هم دستیابی به این اهداف منطقی سخت است. وی در ادامه به وظیفه دشواری که حامد کرزی در افغانستان دارد اشاره کرد و گفت که به نظر من دیدی که رئیس جمهوری افغانستان برای این کشور در بلند مدت دارد نشانه های مثبتی به همراه دارد، اما آنچه مهم است این که مردم افغانستان در حال حاضر باید احساس کنند که دولت این کشور دارد برای آنها کار می کند و من احساس می کنم که چنین تصوری در حال حاضر وجود ندارد. سناتور اوباما همچنین با اشاره به نوع مناسبات حاکم در روابط آمریکا با روسیه و چین از ضرورت ایفای نقش بیشتر ایالات متحده در مسئله حقوق بشر از جمله نسل کشی در سودان حرف زد و گفت این مسئله برای امنیت ملی آمریکا و حتی مسئله امنیت همپیمانمان اسرائیل بسیار حائز اهمیت است و این کار برای آمریکا بسیار سخت خواهد بود اگر روسیه و چین را در کنار خود نداشته باشد.
گزارشی بود از مهین گرجی در ارتباط با اظهارات تازه سناتور باراک اوباما در بازگشتش از سفر به خاورمیانه و اروپا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
ساعت 16 دقیقه بامداد است به وقت تهران. به اطلاعاتان میرسانم که مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با تیم باشگاهی اسلاویای پراگ ساعتی پیش با نتیجه 1-0 به نفع تیم اسلاویا به پایان رسید. تنها گل این دیدار را یاروسلاو چرنی بازیکن تیم اسلاویا در دقیقه 43 به ثمر رساند. اما روز یک شنبه در ایران سامان رسولپور عضو هیئت اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در شهر مهاباد بازداشت شد. این سازمان همراه با دو نهاد دیگر جامعه مدنی ایران به نشست مجمع عمومی نهادهای حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه در مالزی دعوت شده بود. آسو صالح عضو هیئت اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و سخنگوی این سازمان در خارج از ایران درباره بازداشت سامان رسولپور به رادیو فردا چنین میگوید. آسو صالح در سوئد:
امروز صبح حدوداً 8 نفر از نیروهای لباس شخصی که خودشون رو از نیروهای اداره اطلاعات شهرستان مهاباد معرفی کردن به خونه آقای سامان رسولپور در مهاباد میرن و با یک کاغذی که به گفته مادر ایشون گویا کاغذی بوده که برای جلب ایشون بوده آقای سامان رسولپور رو بازداشت میکنن به این اتهام که ایشون عضو کسانی بوده که تجمع دیروز صبح مهاباد رو سازماندهی کرده. به گفته مادر ایشون که من با ایشون صحبت کردم سامان دیروز حتی برای یک لحظه هم از منزل خارج نشده و این یک اتهام کاملا کذب هست. ولی از طرف دیگه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همراه با دو تا از نهادهای حقوق بشری در ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان ادوار تحکیم وحدت، به یک اجلاس در کوالالامپور در مالزی دعوت شده که مجمع عمومی نهادهای حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه هست که احتمال داره که بازداشت آقای رسولپور جدا از تجمع مهاباد ربط داشته باشه با این اجلاس که ما الان نماینده ما آقای امید احمدزاده در این اجلاس هستن.
آقای صالح، ممکنه در مورد تجمع مهاباد که به اون اشاره کردید توضیحاتی بیشتری بدید؟
تجمع مهاباد از سوی سه تشکل شناسنامه دار، در واقع شاید شناسنامه دار، سازماندهی شد: مادران صلح، جمعی از فعالین مدنی مهاباد و دانشجویان مهاباد. هدف اصلی از برگزاری این تجمع اعتراضی بود به احکام صادره برای فعالین مدنی در کردستان، حکم اعدام 6 نفر از فعالین مدنی طی یک سال گذشته در کردستان. تجمع بود که با حضور 300 نفر برگزار شد. تجمع کاملا مسالمت‌آمیز بود و هیچ درگیری به وجود نیامد.
بنابراین شما الان اطلاعات بیشتری از وضعیت آقای رسول سامانپور در دست ندارید؟
بعد از اینکه سامان بازداشت شد، پدر ایشون به اداره اطلاعات مهابات مراجعه کرده و هنوز اطلاع کاملی در دست نیست که آیا سامان در اداره اطلاعات تحت بازداشت هستن یا در جای دیگه، ولی پدر ایشون هم اکنون در جلوی اداره اطلاعات هستن و ما مسئولیم که ببینیم که اداره اطلاعات یک جواب صریح به ما خواهد داد که سامان کجا هست یا نه.
گفتگویی بود با آسو صالح در سوئد که عضو هیئت اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است، درباره سرنوشت سامان رسولپور، یکی دیگر از اعضای هیئت اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که صبح روز یکشنبه در شهر مهاباد بازداشت شد. اما تهران و بحرانی دیگر، این بار بحرانی به نام بحران اتوبوس. با نزدیک شدن مهر ماه و فصل بازگشایی مدارس، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز یکشنبه از کمبود اتوبوس در تهران سخن گفته و از خرابی اتوبوس ها و نیز کمبود جایگاه های سوخت رسانی برای اتوبوس های گازی. بحران اتوبوس در تهران را در واقع در گزارشی از علیرضا کرمانی میشنویم.
با فرارسیدن اول مهر ماه و باز شدن دوباره مدارس، امسال تهران با بحرانی به نام بحران اتوبوس روبرو خواهد بود. بحران اتوبوس نامی است که یکی از خبرگزاری‌های داخلی ایران برای گفته‌های مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه انتخاب کرده است. حسین بیژنی، مدیر عامل شرکت واحد، به خبرنگاران گفته است که به دلیل تداوم خرابی اتوبوس‌ها و انجام نشدن تعهدات شرکت‌های سازنده، قطعاً در اول مهر ماه بروز بحران و رکود و اختلال در حمل و نقل عمومی شهر تهران امری طبیعی خواهد بود. برابر اعلام مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از نزدیک به 6000 اتوبوس در اختیار شرکت واحد، نزدیک به 1000 دستگاه آن از رد خارج به شمار می آیند. برای آگاهی از دلایل و علتهای شدت گرفتن این بحران، در ماه‌های پیش رو به سراغ یک کارشناس مستقل مسائل حمل و نقل ایران می‌روم، مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس صنعت حمل و نقل. نخست از او می‌پرسم که از نگاه او مشکل در کجاست. مسعود مهاجر:
حمل و نقل شهری تهران در حقیقت بیشتر رو دوش شرکت واحد می‌گرده. با وجودی که متروی تهران حدود 1.5 میلیون مسافر رو برده زیر خیابان‌ها، در حقیقت زیر زمین، این تغییر چندانی در بیرون شهر اتفاق نیفتاده. همون با فشار افزایش تقاضا و به خصوص بعد از مشکل تر شدن استفاده از وسیله شخصی در تهران که فرد و زوج شدن خودروها و بعد سهمیه‌بندی بنزین، همین باعث شده که گرایش به حمل و نقل شهری بیشتر بشه و تمام فشار هم بیاد به طرف شرکت واحد اتوبوسرانی.
جدای از جایگزین نشدن اتوبوس‌های نو به جای اتوبوس‌های از رد خارج، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خراب شدن اتوبوس‌ها را هم یکی از مشکلات می‌داند. از مسعود مهاجر می‌پرسم چه عواملی موجب استهلاک زود هنگام اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی تهران می‌شود.
استهلاک اتوبوس به طور کلی در تهران بسیار بالاتر از سایر نقاط دنیا است، به خاطر اینکه اولا بخش‌های زیادی از شهر سربالایی هست و این اتوبوس‌ها با وزن بسیار زیاد و با ظرفیت کامل حرکت می‌کنن، یعنی فراتر از ظرفیت‌های پیش بینی شده، یعنی مسافر وقتی زیاد شد دیگه جلوگیری نمی‌شه کرد از این بالا رفتن سوار شدن، تقاضا برای سوار شدن و راننده هم کاری نمی‌تونه بکنه.
برخی کارشناسان و صاحب نظران مسائل اقتصادی گسترش بی‌رویه شهر تهران و افزایش بیش از اندازه جمعیت در این شهر نزدیک به 15 میلیون نفری را از مهمترین دلایل و علتهای بروز مسائل پیچیده و گاه غیر قابل حل در این شهر می‌دانند. مسائلی که راه حل‌های معمولی پاسخگوی آن نخواهد بود و مشکلات حمل و نقل عمومی یکی از همین مسائل و پیچیدگی هاست.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی که در آن برای ما از احتمال وقوع بحرانی به نام بحران اتوبوس در تهران طی 2 یا 3 ماه آتی می گفت. اما در جهانی دیگر، در جهان سینما، یوسف شاهین، کارگردان نامدار سینمای مصر، روز یکشنبه در قاهره و در سن 82 سالگی درگذشت. یوسف شاهین چند هفته پیش بر اثر خونریزی مغزی به بیمارستانی در پاریس منتقل شد و حدود 10 روز قبل به قاهره انتقال یافت. یوسف شاهین از آن هنگام تا موقع مرگ که روز یکشنبه باشد در بیهوشی بود. نگاهی به کارنامه حرفه‌ای یوسف شاهین.
و اكونو فاکرین البلد زاید. بلد فيها حكومة. والحكومة دي هي أنا.
قانون واحد بس.
یوسف شاهین نه تنها سرشناس‌ترین کارگردان سینمای مصر، بلکه یکی از شاخص‌ترین سینماگران جهان عرب و حتی کل جهان سینما محسوب می‌شود. کارگردانی که در بیش از 5 دهه فعالیت میتوان گفت آثارش پای ثابت بخش مسابقه معتبرترین جشنواره‌های فیلم نظیر کن، ونیز و برلین بود و در گذر زمان یا مهمترین جوایز سینمایی را نصیب خود کرد یا تحسین منتقدان را برانگیخت و یا با بنیادگرایان اسلامی پنجه در پنجه انداخت. پس از آموزش بازیگری در تماشاخانه پاسادنا در لس آنجلس در اواخر دهه 1940 میلادی، یوسف شاهین به قاهره بازگشت و در نخستین سالهای دهه 50 میلادی کار فیلمسازیش را آغاز کرد. در صنعت فیلمسازی مصر آن زمان که هالیوود خاورمیانه نامیده می شد. یوسف شاهین از همان سالهای نخست فعالیت، یعنی هنگامی که دومین فیلم بلندش به نام پسر نیل را ساخت، توانست به جشنواره ونیز راه یابد. یوسف شاهین در سال 1926 در شهر اسکندریه از خانواده‌ای که اصالتاً مسیحی و یونانی بود به دنیا آمد و تا پایان عمر نام اسکندریه و یا خیابانها و ماجراهای این شهر در فیلمهای یوسف شاهین حضوری قاطع داشت. او در سال 1978 با ساخت فیلم اسکندریه چرا جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم برلین را به دست آورد. فیلمی که بعدها سنگ بنای تریلوژی یا سگانه او درباره زندگی نامه شخصیش لقب گرفت و داستانش در اسکندریه سالهای جنگ جهانی دوم، یعنی دوران تسلط بریتانیا می گذشت. به نوشته منتقدان، یوسف شاهین نه تنها به خاطر مضامین جسورانه و مرزشکنانه فیلم‌هایش، بلکه برای ابتکارات و نوآوری‌هایی که در شیوه تدوین آثارش به کار می‌گرفت، نامی ماندگار در جهان سینماست. از یوسف شاهین همچنین به عنوان معرفی کننده عمر شریف، بازیگر توانای سینمای هالیوود یاد می‌کنند. دومین اثر یوسف شاهین در سگانه سینماییش به نام یک داستان مصری در سال 1982 باز هم جایزه جشنواره برلین را گرفت. یوسف شاهین در دهه 90 میلادی سعی کرد بیشتر به مسائل حساس دوران خود، یعنی بنیادگرایی دینی و خشونت ناشی از تندروی‌های مذهبی بپردازد. فیلم مهاجر محصول 1994 که داستانش برگرفته از قصه یوسف پیامبر است به چنین موضوعی می‌پرداخت. فیلمی که استقبال تماشاگران عادی مصر را هم به دنبال داشت، اما با اعتراض و شکایت بنیادگرایان اسلامی سرانجام دادگاه حکم به توقیف و منع نمایش آن داد.
قلت لك شو ولا مره كده في احلامك
وين فايت
يعني حصل
ست الكل انت جميله وعينك الحزينه.
یوسف شاهین اما از پای ننشست و از آن پس یک نفس خود را وقف به تصویر کشیدن نامداراگری مذهبی و بنیادگرایی اسلامی کرد. او یک بار در گفتگویی با روزنامه هرالد تریبیون گفت: در همه کارهایم ریسک زیادی میکنم و من 80% وقتم را صرف سیاست میکنم و تنها 20% وقتم صرف فیلمسازی میشود. یوسف شاهین در سال 1997 جایزه یک عمر دستاورد هنری را به پاس خدمتش به جهان سینما از جشنواره فیلم کن دریافت کرد. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، ساعتی پس از انتشار خبر مرگ یوسف شاهین، او را نماد تقبیح سانسور و بنیادگرایی معرفی کرد. آخرین فیلم یوسف شاهین در سال 2007 با نام آشوب در جشنواره‌های سینمایی جهان به نمایش درآمد. فیلمی که به دلیل ضعف قوای جسمانی نتوانست به تنهایی آن را به پایان برساند. روز دوشنبه جسد یوسف شاهین در قاهره تا کلیسای کاتولیک این شهر تشییع می‌شود و بعد به زادگاهش اسکندریه منتقل می‌شود تا در یک مقبره خانوادگی دفن شود. نگاهی بود به کارنامه حرفه‌ای یوسف شاهین، کارگردان نامدار سینمای مصر و از نگاهی دیگر سینمای جهان عرب، که روز یکشنبه در قاهره در سن 82 سالگی درگذشت. به اطلاعتان میرسانم که 2 انفجار پیاپی در استانبول ساعتی پیش رخ داده که این حادثه چندین کشته و شمار فراوانی مجروح بر جای گذاشته است. شبکه تلویزیونی CNN ترک گزارش داده که این انفجار ناشی از نشت گاز بوده و گزارشگر همین شبکه تلویزیونی یعنی CNN ترک همچنین گفته که شخصا شاهد دست کم 5 جسد بوده و حدود 30 نفر به بیمارستان‌های شهر استانبول منتقل شدند. در بخش‌های خبری بعدی جزئیات بیشتری درباره این حادثه به اطلاعتان خواهد رسید. تا لحظاتی دیگر نیمه دوم مجله نیمه شب را پی می‌گیریم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد است به وقت تهران، بامداد روز دوشنبه هفتم مرداد ماه سال 1387. نیمه دوم مجله نیمه شب را پی می‌گیریم، اما پیش از آن نگاهی به چند خبر. دو انفجار پی در پی در استانبول چندین کشته و تعداد فراوانی مجروح بر جای گذاشته. به گفته گزارشگر شبکه تلویزیونی CNN ترک این انفجار تا کنون دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است. پلیس هند روز یکشنبه در شهر احمدآباد دست کم 3 بمب دیگر را یافت و آنها را خنسا کرد. روز شنبه انفجارهای ناشی از یک رشته بمب گذاری در احمدآباد دست کم 45 کشته بر جای گذاشت و بیش از 160 نفر را مجروح کرد. صربستان از احتمال بازداشت دیگر مظنونان به جنایات جنگی در این کشور خبر داده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته ایران برای عضویت غیر دائم شورای امنیت نامزد شده و همچنین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تعیین ضرب العجل برای ایران را بی‌پایه دانسته است. اما پیش از آن که نگاهی داشته باشیم به چند خبر، با فریبرز قریب به اطلاعاتان میرسانم که مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با تیم باشگاهی اسلاویای پراگ با نتیجه 1-0 به نفع تیم اسلاویا به پایان رسید ساعتی پیش در پایتخت جمهوری چک. و در اینجا نگاهی به چند خبر ورزشی با فریبرز قریب.
فدراسیون فوتبال ایران برنامه هفته اول تا چهارم هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج فارس را اعلام کرد. بر این اساس فصل جدید مسابقات لیگ برتر از روز دوشنبه 14 مرداد ماه جاری با دیدار تیم‌های پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد. طبق برنامه ادامه هفته اول روز سه‌شنبه 15 مرداد در دستور کار است که طی آنها پاس همدان با سپاهان اصفهان، پیام خراسان با برق شیراز، ملوان انزلی با راه آهن، زوب آهن با مس کرمان، مقاومت شیراز با فولاد خوزستان، سباباتچی با پیکان، استقلال اهواز با پگاه گیلان و استقلال تهران با ابو مسلم خراسان به مسافه یک دیگر خواهند رفت. به دنبال توافق نهایی فدراسیون‌های فوتبال ایران و ازبکستان، دیدار دوستانه این دو تیم در روز 30 مرداد ماه قطعی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران قرار بود روز 30 مرداد ماه در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم ملی مصر برود، اما به دلیل انصراف مصری‌ها این دیدار لغو شد. به دنبال آن مسئولان فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردند که تیم دیگری را جایگزین مصر خواهند کرد. طبق این گزارش دیدار تیم‌های فوتبال ایران ازبکستان روز چهارشنبه 30 مرداد ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. برای اولین بار یک قایقران ایرانی به مقام 5 مسابقات جهانی دست یافت. محسن شادی قایقران جوان ایران که پیشتر موفق شده بود جواز حضور در رقابت‌های المپیک پکن را کسب کند، روز یکشنبه در مسابقات روینگ تک نفره قهرمانی جهان در کشور اتریش بعد از قایقرانانی از نیوزلند، هلند، یونان و ایتالیا در مکان 5 قرار گرفت. تیم فوتسال زنان ایران برای شرکت در دومین دوره رقابت‌های فوتسال زنان غرب آسیا روز یکشنبه وارد شهر عمان پایتخت اردن شد. این بازی‌ها با شرکت تیم‌های عراق، لبنان، فلسطین، اردن، کویت، سوریه و ایران از روز دوشنبه در ورزشگاه بین‌المللی شهر عمان آغاز می‌شود. و هفته نامه آمریکایی تایم نام سارا خوشجمال فکری تکواندوکای زن ایرانی را در جمع ورزشکاران برتر جهان قرار داد. این تکواندوکای 19 ساله موفق شد به عنوان اولین زن ایرانی سهمیه حضور در بازی‌های المپیک را کسب کند. هفته نامه تایم نام سارا خوشجمال فکری را در میان 100 ورزشکار برگزیده جهان که در المپیک سال 2008 پکن حضور دارند آورده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا برنامه ویژه زنان را میشنویم که نازیه عظیمه آن را تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در آغاز برنامه امروز سومین بخش از تاریخ جنبش فمینیسم را پی می‌گیریم. سپس در بخش دوم این برنامه در بررسی وضعیت زنان در حالت جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه پای صحبت یک زن افغانی می‌نشینیم. در بخش آخر این صدای دیگر به بررسی لایحه حمایت از خانواده می‌پردازیم. پا به پای فمینیسم در تاریخ پیش می‌رویم. یکی از مهمترین زنان پیش از جنبش رهایش یا امانسیپیشن زنان که میتوان از او به عنوان الگوی زن مستقل در قرون پیش از جنبش رهایش سخن گفت، خواهر خوانا اینس دلاکروز است. متولد 1651 و درگذشت به سال 1695. این شاعر و پژوهشگر و نویسنده مکزیکی برای دست یافتن به استقلال فردی خود ناگزیر از انتخابی دشوار بود. یا رفتن به صومعه و ترک دنیا یا ازدواج و شوهر و فرزندان، و او صومعه را برگزید. درون دیر دست کم برای مطالعه و نوشتن اولین شاهکارهای شعر آمریکای لاتین وقت داشت. دانش موضوع شعر سرخوانا بود. سرانجام صدای سرخوانا به دست انکیزیسیون یا تفتیش عقاید ساکت شد. وادارش کردند به علم پشت کند و تنها از ادبیات و الهیات بنویسد. آن هم ادبیات پنداموز. وادار شد در آثارش به نفی و لعن خود بپردازد، تا جایی که در پای یکی از همین آثار امضا کرد:
من بدترین زن روی زمین.
رنج زنان از بی‌عدالتی هایی که در قالب افسانه های عاشقانه بر آنان رفته است، خشم خواهر خوانه را همانقدر برمی‌انگیخت که ناآگاه نگاه داشتن زنان و عدم دسترسی آنان به فرصت های آموزشی. خواهر خوانا با دقتی بیمانند این بی‌عدالتی را در شعرش توصیف می‌کرد و در این راه پا از مرزهای قیدها و قوانین روزگار خود فرا می‌گذاشت. این عبارت مشهور از آن اوست:
کدام یک گناهکار است؟ مردی که برای گناه مزد می‌دهد یا زنی که برای مزد گناه می‌کند؟
جمله عمق تأملات او را در باب تنفروشی زنان نشان می‌دهد و ریاکاری مردان ظاهر الصلاح و زهد فروش را که در مجلس و محفل و محراب و منبر تنفروشی را تکفیر و لعن می‌کنند و در خلوت به روزپیخانه‌ها می‌روند و آن کار دیگر می‌کنند را برملا می‌کند. ترجمه‌ای از این شعر مشهور او را می‌شنویم:
شما که زنان را به گناه متهم می‌کنید، شما مردان بس نادانید. اگر نمی بینید که این خود شمایید علت آنچه محکومش می کنید. شما که بی عفتی را از او دریوزه می کنید، چرا از او نجابت می طلبید وقتی او را به گناه می خوانید؟ چه خدعه ها که برای شکستن مقاومتش نمی کنید و سپس با تبختر و وقار می گویید از فتنه انگیزی زنانه او بود که کارتان به اینجا کشید. در این هوسرانی که جز باخت بردی ندارد، چه کسی خطا کارتر است؟ زنی که به اقبای مرد تسلیم شده یا مردی که از هوس زن را اقبا کرده است؟ و دست چه کس در این گناه در کار است؟ هرچند که دامن هر دو آلوده است. زنی که برای مزد گناه می کند یا مردی که برای گناه مزد می دهد؟
ادامه این مبحث را در برنامه هفته آینده خواهید شنید. در بخش دوم صدای دیگر، همچنان که قبلا گفته ایم، به موضوع زنان و جنگ می پردازیم. یکی از 12 موضوعی که سازمان ملل در کنفرانس جهانی زنان که در پکن برگزار شد به دولت‌های شرکت کننده در کنفرانس ارائه داد. در برنامه امروز سرگذشت فرشته جلال زی، دختر افغانی را از زبان خود او می شنویم. فرشته از زمانی که خود را شناخته با جنگ و ناامنی آشنا شده
و در دامن جنگ بار آمده. فرشته که در حال حاضر گزارشگر رادیو آزادی افغانستان در پراگ است، از گذشته میگوید:
من از تولد نشده بودم که روسا به افغانستان آمدن و افغانستان اشغال کردن و جنگ شروع شد. اما چیزی که من از جنگ واقعا به یاد دارم زمان بودن که مجاهدین به کابل آمدن و حکومت کمونیستی سقوط کرد و یک زمان بسیار تاریک در زندگی ما شروع شد. پدرم میگفت که وقتی که مجاهدین به کابل بیاین دیگه باز خودت مکتب رفتن نمیتونی. باز من بعض وقتا خوش میشیدم که من مکتب رفتن نمیتونم، میتونم که در خانه باشم. مجاهدین واقعا آمدن، من مکتب رفتن نمیتونستم، من از خانه بیرون رفتن نمیتونم، استم راکت می آمد، جنگ بود، دوستای ما کشته شدن، یعنی من هیچ وقت فراموش کردن نمیتونم. هر روز مردم شهر ترک میکردن، برام بسیار متاثر کننده بود که هر صبح من میخواستم یک دوست ما کوچ میکرد از منطقه میرفتن. حالا وقتی که کسی از زندگی ما میره یا حتی از همسایگی ما میره، یک احساس بد را که در طفلی برام پیش اومده بود باز احساس میکنم. نرفتن به مکتب یا حق تحصیل از دست دادن چیز بزرگی بود که معمود قنا میتونستم احساس کنم، اما وقتی که شهر خالی میشد برام بسیار تر جدی بود و ما هیچ تحمل کرده نمیدونستم. آهسته آهسته منطقه خالی شد و یک وقت شد که وقت ما به سرکای شهر خود را میرفتیم صدای پای خود را میشنیدیم، انعکاس میکرد. اینقدر خالی شده بود، هیچ کس نبود.
شما نمیترسیدین اون موقع وقتی که راکت میاد؟
بسیار میترسیدیم. ما به یادم است وقتی که ما وزیرخانه ها زندگی میکردیم و مادر و پدرم تنها بالا به خانه میومدن برای ایمرجنسی یک چیزی را پخته میکردن و پس به زیرخانه میومدن و بازور میخوردیم.
یعنی شما تمام زندگیتون در زیر زمین خانه؟
ما به زیرخانه گذشتاندیم که وقت ما داخل زیرخانه شدیم خزان بود و وقتی که ما پس از زیرخانه بیرون شدیم بهار شده بود. وقتی که یک آتش بس موقتی را اعلان کردن باز ما بیرون شدیم و به یک جای مهاجر شدیم.
سوای اینها فرشته سرگردانی آوارگی جنگ را نیز تجربه کرده است.
ما مهاجر داخلی شده بودیم، مهاجری که از یک منطقه کابل کوچ کردیم و منطقه دیگه کابل و دوجا در یک منزل امرای چند فامیل دیگه زندگی می‌کردیم. اما به هر حالش بسیار مشکل بود.
فرشته رفته رفته که بزرگ می شود با مشکلات جنگ بیشتر آشنا می شود.
در وقت که طالبان آمدن من واقعا احساس کردم و گریه کردم که من دیگه مکتب رفتن نمیتونم. او وقت واقعا ایره فهمیدم که دیگه پیش روی من گرفته شد و صبحش که از خواب خستم زندگی تغییر کرده بود، زنان نبودن و بعد از او بسیار تغییرات در زندگی ما آمد.
فرشته می گوید اگرچه جنگ و ناامنی برای مردان و زنان هر دو وجود داشت، اما فشارها را برای زنان شدیدتر و تحمل ناپذیر می داند.
در همه حال جنگ روی زنها، در زندگی زنها بسیار زیاد تاثیر میکنه. یک مرد که کشته میشه بر یک زن برادر است، بر او پسر است، بر او یا شوهر است یا پدر است. و هر حالتش اگر زن خودش هم صدمه میبینه و اگر یک مردی هم صدمه میبینه بالاخره به یک زن ارتباط داره. و زنایی که زندگی اجتماعیشان بسیار نسبت به مردها زیق بود.
با آمدن طالبان جنگ و ناامنی و قوانین حکومت نظامی برای زنان و مردان هر دو وجود داشت. اما در گزارشی که پزشکان مدافع حقوق بشر در سال 1998 تهیه کردند، تبعیض به زنان در دوران طالبان به گونه جنگ طالبان با زنان توصیف شده است. این گزارش که به 10 سال پیش مربوط می شود، می گوید خیابانهای کابل شاهد رنج و نومیدی و وضع بیمار زنانند. زنانی که پرستار و مدیر و معلم بودند، اما به دلیل جنسیتشان از کار بیکار شده و برای نان دادن به فرزندانشان دار و ندار خود را فروخته و اکنون در خیابانها گدایی می کنند. در آن زمان تنها در کابل 30,000 زن بیوه درمانده وجود داشت. زنان حق نداشتند در خیابان تنها و بدون همراه مرد محرم حرکت کنند. مجازات زن تنها یا زنی که بخش کوچکی از پا، چهره یا دستش دیده میشد، تحمل شلاق سیمی در همان محل بازداشت به دست پلیس مذهبی طالبان بود. دختران از 8 سالگی به بعد حق درس خواندن نداشتند و پیش از این سن نیز بایستی در مکتب تنها قرآن بخوانند. بیمارستان ها از پذیرفتن زنان ممنوع بودند و تنها 1-2 بیمارستان زنان را میپذیرفتند. این گزارش میزان بالای افسردگی و وحشت زدگی زنان افغان را ناشی از حال و هوای ترور دوران طالبان می داند. جمعه شبها همه مردم شهر به استادیوم ورزشی خوانده می شدند تا شاهد گردن زدن، دار زدن و قطع اعضای بدن مجرمان باشند. این مناظر به ویژه روان زنان و کودکان را که خود به مصائبی چون از دست دادن افراد خانواده، آوارگی، معلولیت‌های ناشی از انفجار مین و راکت و بمباران خانه‌هاشان گرفتار شده بودند آزرده است. اما با این حال فرشته همین طالبان را بر مجاهدین ترجیح می دهد. می گوید در دوران طالبان اگر بیرون از خانه نبودی و اگر در خانه به موسیقی گوش نمی دادی و رادیو و تلویزیون نداشتی و چیزی هم نمی خواندی، دست کم این امنیت را داشتی که برخلاف دوران مجاهدین ناگهان به خانه ات نریزند و دختران و پسرانت را نبرند. دست کم دیگر زیر باران موشک و بمب نبودی. فرشته از یورش مجاهدین به خانه ها و مصائب بچه ها می گوید.
بازم اونا نسبت به مجاهدین خوبیشانی بود که امن بودیم، راکت نمی آمد، زن کس از دستش نمی کشید، از خانه نمی برد. در زمان که مجاهدین بودن هر کس در خانه یک کس داخل می شد و دختر یا پسرش از دستش می گرفت و می برد و باز کسی هم ازش پرسان نمی کرد.
می بردن چه کار می کردن؟
وقت که مجاهدین بیرون شدن از افغانستان گفته شد که ده ها دختر که به پوسته ها بودن و دیوانه شده بودن و کشته شده بودن و فروخته شده بودن، من دقیق گفته نمیتونم که اونا واقعا چی میکردن، اما او وقت کس سر خود حتی اجازه نمیداد کس خانه بیرون برای،
یعنی استفاده جنسی ازشون میکرد.
بله، و او وقت یک کرایسیس بود. در وقت طالب باز حداقل اگر زن لط میخورد بالای سرک یا به مکتب رفتن نمیتونست، تا یک اندازه اطمینان داشت که یک کس به خانه ما داخل نمیشه و مرا از دستم کش کرده بیرون نمی.
فرشته این را که از خانواده‌شان کسی کشته نشده به معجزه تشبیه میکند و میگوید
فکر میکنم در افغانستان فامیلی را شما پیدا کرده نمیتونین که دو سه چهار روزشان کشته نشده باشد.
اما اینها در گذشته بود، اکنون چه؟ فرشته که در زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گزارشگر رادیو اروپای آزاد بود، خود شور و شوق و امید مردمی را که به پای صندوق‌های رأی دادن می‌رفتند گزارش داده است و اکنون با تأسف از وضعیت حال می‌گوید و اینکه چگونه جنگ سالاران داخلی امیدهای مردم افغانستان به زندگی در صلح و آرامش را برباد می‌دهند.
قربانی مردم هستن، به هر حال قربانی مردم هستن. وقتی که اینا با هم جنگ می‌کنن افراد ملکی کشته میشه. افغانستان یکی از کشورهایی است که نظر به گزارش سازمان صحی جهان بلندترین رقم مرگ و میر طفل و مادر در افغانستان در تمام جهان وجود داره. به خاطر از اینکه جنگ است اونا به شفاخانه رفتن نمیتونن، امنیت نیست و مثلا خانم‌ها کار کرده نمیتونن در ولایات. یک خانم که رئیس امور زنان در ولایت کندهار بود کشته شد. خانم‌ها اکثرا کشته میشن، مردا کشته میشن یا ربوده میشن. رابطه بین مردم و نماینده هایشان که به حکومت صحبت میکنن قطع میشه و با هزارها مشقت دیگر میکشن مردم.
با این حال زندگی ادامه مییابد حتی در جنگ و انسان به همه چیز عادت میکند، حتی به مرگی که هر لحظه روبروی اوست. فرشته که گزارشگری برای رادیو آزادی افغانستان را در کابل آغاز کرد، اکنون در پراگ زندگی میکند. زندگی در امنیت و آرامش و آزادی که همه ویژگی های صلح‌اند، او را به نوع تازه‌ای از زندگی عادت داده است، عادتی که برای مردم افغانستان بیگانه است. او این را زمانی میفهمد که پس از زندگی در پراگ به کابل میرود و تازه متوجه میشود که مردم کشورش چگونه با مرگ و ویرانی چون یاری همیشگی زندگی میکنند و ترس خود را از جنگ از دست داده اند.
وقتی که شما در جنگ باشین، وقتی که شما در بین مو محیط باشین، شما احساس نمیکنین. اما وقتی که شما به یک جهان دیگه بیاین مثل که ما آمدیم، باز شما احساس میکنین.
اما اگر در کابل بیشتر انفجارهای انتحاری است که بیداد میکند، با آمدن جنگ سالاران و طالبان اکنون زندگی در ولایات جنوبی افغانستان به همان دوران ناامنی و سرکوب طالبانی بازگشته است. اما آینده چطور؟ جنگ بر سر آینده افغانستان چه آورده است؟ فرشته که نسل خودش را بر باد رفته می داند، از نسل جوان افغانستان که باید آینده را بسازد می گوید.
زندگی پس مانده نسل جوان افغانستان، همین طفل 5 ساله امروز ما بی‌سواد است و فکر می کنم یک نسل دیگه ما به یک حالت بسیار فجیع بزرگ می شه، در جنگ بزرگ می شه و فکر می کنم که این بزرگترین صدمه جنگ بر افغانستان است.
خود شما در جنگ بودین، زندگی کردین، بزرگ شدین، تأثیری که از نظر روحی روی جوانها گذاشته این جنگ، این به چه صورته؟
ما بسیار زود اعصابم خراب میشه. وقتی یک چیز یک کس برام میگه با صدای بلند جوابش میگم و باز دوباره متوجه خود میشم. مثلا دوستای ما که مرا دعوت میکنن که تو بیا با پارتی، ما هیچ علاقمندی ندارم، دلم مرده، احساس را که ما بر خوشی دارم از بین رفته. و وقتی که یک خبر بسیار جزئی که یک خبر غمگین کننده باشه، ما بسیار زود گریه میگیره و بسیار عمیق جگر خون میشم. ما فکر میکنم مو آثار جنگ در وجود ما نوزم است. ما فکر میکنم ما بسیار از کسایی که در شرایط صلح بزرگ شدن بسیار ما پس موندیم. بسیار عقب ماندیم. بخاطر از فکر میکنم ما در جنگ بودیم و همیشه صدای بلندشون دیدیم، همیشه نفرت دیدیم و همیشه بدبختی رو دیدیم. به این خاطر من قلبا روحن بسیار غمگین هستم و بعض وقتا بر مردم قابل تحملم نمیباشم. مرا بسیار ترسو و مخته کرده. زنگ تلفن خودم که بر من میامد، من میترسیدم از صدای زنگ تلفن خود، و اگر کس بر من سلام میداد من تکان میخوردم. فکر میکنم بسیار ضعیف ساخته روحن مرا و بسیار اطمینان بالای خود و اطمینان بالای زندگی دست پیش میگرفته. اما فکر میکنم که شاید من هیچ وقت اینو فراموش کرده نتونم.
فرشته اکنون سرگرم نوشتن خاطراتش از جنگ به صورت یک رمان است، زیرا ایمان دارد که برای رسیدن به صلح برای مردم افغانستان باید صدای آنان را به گوش جهان رساند.
وقتی که صلح شوه، اما قسم که میگن که آثار بزرگ بعد از تراژدی های بزرگ به میان میایه، شاید مردم افغانستان خودشان نوشته کنه. فکر میکنم هنوزم بسیار مردم کم شنیدن از افغانستان، بسیار کم شنیدن، باید بسیار بشنه.
مصائب و مسائل زنان را در جنگ و بعد از جنگ هفته آینده ادامه میدهیم. در بخش سوم برنامه امروز به سراغ خبرهای هفته میرویم، و خبری که این هفته سوژه داغ جامعه رسانه ایران و به ویژه زنان و فعالان زن بود. خبر تصویب کلیات لایحه موسوم به حمایت از خانواده در کمیسیون سیاسی و قضایی مجلس. ماجرا از این قرار است که روز 18 تیر ماه امسال در گیرودار موضوع جنجالی برنامه هسته‌ای ایران، کلیات لایحه‌ای در کمیسیون سیاسی و قضایی مجلس به تصویب رسید که ابتدا توجهی را به خود جلب نکرد. هرچند که خبر آن در روزنامه اعتماد چاپ شد و روز 30 تیر نیز روزنامه سرمایه درباره آن مطالبی نوشت. به رغم سکوت رسانه‌ها، این لایحه صدای اعتراض فعالان زن را از طیف‌ها و گرایش‌های مختلف بلند کرد. سال گذشته هم همزمان با ارائه این لایحه به مجلس هفتم، بیانیه‌ای با 2000 امضا در مخالفت با آن منتشر شد. جامعه زینب و زنان اصولگرای مجلس هفتم در کنار مدافعان حقوق برابر و جبهه مشارکت همه به این لایحه اعتراض کردند و آن را ضد خانواده و ضد زن شمردند، تا آنجا که مجلس هفتم آن را از دستور خارج کرد و تصور همه آن بود که موضوع لایحه منتفی شده است. اما امسال و در نخستین ماه‌های فعالیت مجلس هفتم، این لایحه بار دیگر در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار گرفته و کلیات آن در شورای اول به تصویب رسیده است. هفته گذشته سایت‌ها و روزنامه‌ها صحنه بحث‌های داغ در مخالفت با این لایحه بود. فعالان حقوق زنان لایحه را حمایت از ترویج چند همسری دانستند. مریم بهروزی دبیر جامعه زینب به روزنامه سرمایه گفت لایحه خانواده اجحاف هم به زنان و هم به مردان است. روزا قراچارلو و شیرین عبادی، مینا جعفری، زهرا داور و عده بسیاری از زنان حقوقدان و فعال در امور اجتماعی نیز به شدت این لایحه را تخطی کردند. حتی فاطمه آلیا، نماینده مجلس هفتم و هشتم، ضمن دفاع از بندهای دیگر لایحه به روزنامه آفتاب گفت که بند 23 لایحه حتی با ماده 10 قانون اساسی هم مخالف است، زیرا استحکام خانواده را متزلزل می کند. اما ببینیم علت یا علل این مخالفت ها چیست؟
مهمترین مسئله ای که در این لایحه هست آن است که به ثبات و دوام زندگی خانوادگی سر نمیزنه. برخلاف آنچه که عنوان می شود برای حفظ کیان خانواده است، دقیقا باعث تزلزل خانواده است. در این لایحه به مردان اجازه داده شده بدون کسب موافقت و اطلاع همسر اول برای بار دوم و سوم و چهارم ازدواج کنند. برای ازدواج های بعدی احتیاج به موافقت همسر اول نیست، فقط زوج بایستی به دادگاه برود و ثابت بکند تمکن مالی دارد و میتواند عدالت اجرا بشود. با این ترتیب مردان نوکیسه و تازه به دوران رسیده و پولدار اجازه خواهند یافت که به هوسهای خود جنبه قانونی بخشند و بتوانند به اتکای پولی که دارند بروند و از دادگاه برای ازدواج دوم و سوم و چهارم اجازه بگیرند بدون آنکه همسر اول موافق باشد و یا اینکه حتی پیشبینی شده باشد که همسر اول عقد طلاق خواهد داشت.
مطابق تبصره ذیل این ماده، در صورت ازدواج بعدی مرد، زن حق اعتراض و درخواست طلاق ندارد و تنها میتواند مهریه خود را طلب کند، که در این صورت ازدواج دوم یا ازدواج‌های بعدی مرد پس از پرداخت مهریه زن به ثبت میرسد. شیرین عبادی به نکته ظریفی در این مورد اشاره میکند.
نکته بسیار مهم آن است که مردی که هنوز زن دوم رو نگرفته چگونه میخواهد به دادگاه ثابت کند که اجرای عدالت خواهد کرد بین دو زن؟ بنابراین شرط اجرای عدالت در لایحه پیش بینی شده در حقیقت یک تعارف قانونی است و از حیطه کاغذ بیرون نخواهد رفت و قابلیت اجرا و اعمال ندارد.
صدای مخالفت ها اما تنها از جانب زنان بلند نشده است. بسیاری از مردان هم مخالفت خود را با آن اعلام کردند. مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری ایران میگوید نویسندگان این طرح و حتی نمایندگانی که به تصویب لایحه رأی مثبت بدهند بدانند که خانواده را به سمت انحطاط میبرند. او تصویب این لایحه را درست کردن مرکز آشوب در خانواده، رواج بی‌بندوباری و اجازه دادن دادگاه به ازدواج بعدی مرد را پیشاپیش محکوم کردن دیگر اعضای خانواده میداند. دکتر علی احمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه هم این لایحه را نشانه آن دانسته که مسئولان برای خانواده صرفاً کارکرد جنسی، آن هم برای مرد قائلند. اما این لایحه موافقان پروپا قرصی هم دارد. هم آنها که آن را نوشتند و هم آنها که در کمیسیون مجلس کلیات آن را به تصویب رساندند. موسی قربانی یکی از اینهاست. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ماده 23 را اتفاقا بهترین ماده لایحه می‌داند و به روزنامه سرمایه می‌گوید چون بر اساس حکم شرع و حکم خداوند است. آیت الله یوسف صانعی این لایحه را خلاف شرع اسلام دانسته و آنگونه که شیرین عبادی توضیح می‌دهد خلاف نص صریح قرآن.
چه که در این لایحه هست برخلاف نص صریح قرآن است و اگر در کمیسیون قضایی کسی عنوان کرده است که این لایحه عین اسلام است و که حق مخالفت ندارد، من خواهش می‌کنم که به متن قرآن کریم کتاب آسمانی ما مراجعه کنند و ببینند که در آنجا نوشته شده به شرط اجرای عدالت تعدد زوجا جایز است و در آیه بعدی بلافاصله گفته شده که شما نمیتوانید عدالت را اجرا کنید. بنابراین با یک چنین تأکید شدیدی در قرآن چگونه میشود شرط اجرای عدالت را نادیده گرفت و تبدیل کرد به یک تعارف قانونی و بعد هم ادعا کرد که این لایحه عین اسلام است؟ نخیر، این لایحه مخالف اسلام است و بر همین مبنا برخی از علما از جمله آیت الله صانعی اظهار نظر کردند که در ازدواج های بعدی حتما رضایت همسر اول شرطه. حالا که در این لایحه این رو بالکل از نظر دور نگه داشتن.
شیرین عبادی میپرسد اساساً چرا باید در شرایط حساس فعلی کشور لایحه‌ای تصویب شود که تنها به سود مردان به گفته او نوکیسه و پولدار و هوسران است؟
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 3 سال گذشته دولت ایران 3 بار اخطار گرفت برای نقض حقوق بشر و در سال گذشته یکی از بندهای قطعنامه مربوط میشد به نقض حقوق زنان در ایران و در سال گذشته یعنی در سپتامبر 2007 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دبیر کل سازمان ملل متحد مأموریت داد که گزارشی راجع به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران تهیه کنه و برای مجمع آتی که در دسامبر 2008 یعنی 2-3 ماه دیگه تشکیل خواهد شد به مجمع عمومی ارائه بکنه. حال سوال بر این است که در شرایطی که دبیر کل بایستی گزارشش رو تهیه بکنه و در شرایط سیاسی که خود حکومت هم بارها اعلام کرده است که شرایط حساس است، چه ضرورتی داشت که به مردان نوکیسه و ثروتمند این امتیاز رو بدهند که هر وقت که بخواهند بدون موافقت همسر اول زن دوم و سوم و چهارم بگیرند؟ و سوال من این است که این مردان طی این سالهای گذشته چه میکردند؟ از این به بعد هم همون کارو بکنند؟ آیا ضرورتی داره که با هر لحظه با دستکاری قانون چیزی از حق زنان این مملکت کسب کنید؟
با آنکه کلیات لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده، اما دکتر علی احمدی به روزنامه سرمایه میگوید امید به رد لایحه را از دست نمیدهد، زیرا معتقد است سرمایه های اجتماعی زنان توسعه یافته و امکان تصویب چنین قانونی در ایران وجود ندارد. این گفته ی شیرین عبادی در واقع تأییدی بر حرف دکتر احمدی است.
زنان فرهیخته و آقای ایران از همکنون مخالفت خودشون رو به صور مختلف اعلام کردن، همگی اعلام کردن. در صورتی که این لایحه به مجلس برود، در مجلس متحسن میشیم زنان ایران اجازه نمیدهند که سرنوشتشون این چنین به بازی گیرد. اجازه نخواهیم داد ما صدها گام به عقب برگردانده بشویم و فقط به نفع مردانی که ثروتمند و نوکی
زنده هستند و ما این ترتیب رو
به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. صدای دیگر اما صدای شماست. برای خاموش نشدن این صدا نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. می توانید با ایمیل هم با ما تماس بگیرید. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com zan@radiofarda.com. تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
برنامه ویژه زنان را از مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدیم. تا لحظات دیگر مجله نیمه شب ما نیز پایان می‌گیرد و شما شنونده مروری بر چند خبر مهم جهان خواهید بود. من نیما تمدن همراه با سایر همکارانم در رادیو فردا از اینکه تا این موقع شب در ایران با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و آرزوی روز خوبی را برایتان دارم. روزی که پیش رو دارید صبح